ارزان و قابل دسترس در هر منطقه برای حل مشکلاتشان خوانده و میگن که با محدود شدن فعالیت ریکشاها مشکلات بیشتر شده. بیایید بیشتر در این گزارش بشنویم.
پس از وضع محدودیت بر فعالیت ریکشاها در ولایت هرات، اداره ترافیک ولایت ننگرهار نیز تازه فعالیت ریکشاها را در شهر جلال آباد محدود کرده و مسیرهای مشخص برای فعالیتشان تعیین کرده است. این اقدام اما سبب نگرانی شماره از رانندگان این ریکشاها در ننگرهار شده است. یکی از مالکان ریکشا که سرپرست یک خانواده 11 نفری در شهر جلال آباد است میگوید که از دو روز به این طرف که محدودیت بر فعالیت ریکشاها از سوی اداره ترافیک ننگرهار وضع شده بر عوایدش تاثیر منفی گذاشته است. او با دلیل اساسیت موضوع به شرط نگرفتن نام و تغییر صداش بر رادیو آزادی گفت:
من برخی از اجناس خانه را فروختم و ریکشا گرفتم تا برای کودکان خود یک لقمانان حلال پیدا کنم. اما از درست که بر فعالیت ریکشاها محدودیت وضع کردند، قبلا اگر روزانه تا 500 افغانی عاید می کردم، حالا تا 100 افغانی پایین آمده است. کاروبار کاملا متوقف شده و مشکلات اقتصادی خانواده هم زیاد است.
در این حال شماره از باشنده های شهر جلال آباد نیز از این ناحیه نگران هستند. شفیق یکی از باشنده های شهر جلال آباد می گوید ریکشا یک واسطه ارزان و قابل دسترس برایشان بود.
ریکشا یک ذره آسان‌تر و کم مصرف بوده که چرا که ما در یک جمعی رفتیم 20 روپا 30 روپا یا 40 روپا می گیرم. اگر در کدام جا تا کدام جا که 40 روپا ریکشا می گیرم. تکسی تا اوجا 1.5 200 روپا می گیره. اینجا وضعیت اقتصاد هم از کلگی خراب است. دیگه شبخانه می رفتیم دیگه 50 روپا از ما می گیره. حالا که ما برای تکسی می گیم تقریبا تا 200 روپا می گیره. دیگه بر ما بسیار یک بسی تمام می شه.
اداره ترافیک حکومت طالبان در هرات نیز در اوایل همین هفته در این شهر اعلام کرد که بر بنیاد تصمیم کمیسیون نظم شهری از روز شنبه 13 جدی تردد تمامی ریکشاها چه دارای اسناد و چه بدون اسناد در سطح شهر ممنوع می شود. هرچند شماری از راننده های ریکشا از ممنوع شدن فعالیتشان در هرات در صحبت با رادیو آزادی ابراز نگرانی کرده و گفته بودند که حکومت طالبان با منع تردد ریکشاها در سطح شهر یگانه منبع درآمدشان را قطع کرده، اما حالا شماره از باشنده های هرات میگویند که ریکشاها از روز چهارشنبه بدین سو با گونه محدود و در جاده های فرعی فعالیت میکنند. نارون ناردان یکی از زنان هرات در مورد به رادیو آزادی گفت:
تردد سه‌چرخه‌ها یا ریکشاها در هرات منع شده. از مسیرهای اصلی و از جاده های فرعی هم منع شده، اما خب باز هم قابل استفاده هستند. اما بیشترین کاربرد ریکشاها که مردم میخواستن از او استفاده میکردن در قبل همین راه های اصلی بود و مسیر کار مردم بیشتر به همین قسمت ها بود. ریکشاها معمولا ارزانتر تمام میشد رفت آمد، برای همین سخت مخصوصا برای خانم ها.
برخی از باشنده های شهرهای جلال آباد و هرات هرچند از این اقدام حکومت طالبان استقبال کرده و میگویند که با این کار جاده ها وضعیت بهتر پیدا کرده و ازدحام کمتر شده است، اما تاکید میکنند که باید برای حل این مشکل سیستم ترانسپورت شهری فعال شود تا از لحاظ اقتصادی مردم با مشکل روبرو نشوند. مسئولان مالی حکومت طالبان در ولایت هرات به پرسش های رادیو آزادی در این مورد پاسخ ندادند، اما سید طیب همت سخنگوی قماندانی امنیت ولایت ننگرهار به رادیو آزادی گفت که این اقدام به هدف ایجاد نظم در شهر اتخاذ شده و برای راننده های ریکشا مسیرهای مشخص تعیین شده است.
مخمو دخاری نظم تینگخت و دعام.
هدف از این کار تأمین نظم شهری، مسئول ساختن رفت و آمد عامه و جلوگیری از بی‌نظمی بوده است. از تمام رانندگان ریکشا تقاضا می شود که با ادارات امنیتی و ترافیک همکاری کرده و متعهد به مراعات کردن قانون باشند.
اون قانون مراعات تجمن پاتشین.
دو سال قبل کابینه سرپرست حکومت طالبان نیز با وزارت امور داخلی طالبان وظیفه سپرده بود تا طرح برای کنترل واردات و تردد ریکشاها در شهرها تهیه کرده و نتیجه آن را با جلسه کابینه آنان ارائه دهد. حالا پس از دو سال ظاهرا حکومت طالبان برای حل مشکلات شهری و ایجاد نظم در جاده ها در برخی ولایات به شمول هرات و ننگرهار تصمیم به کنترل فعالیت ریکشاها گرفته است. ریکشاها وسیله نقلیه کوچک است که استفاده از آن روش حمل و نقل ارزان و آسان شناخته می شود و نقش مهمی در ترانسپورت شهری روزمره مردم دارند. این وسیله نه تنها به عنوان یک راه سریع و صرفه‌جویی برای رفت آمد در شهر عمل می کند، بلکه منبع درآمد بسیاری از خانواده ها نیز محسوب می شود. گفتنی است که پس از حاکمیت دوباره طالبان در افغانستان، شماره از جوانان که رای دیگر برای پیدا کردن نفقه خانوادهشان را نداشتند، با فروختن طلا اشیای قیمتی خانواده یک واسطه ریکشا خریداری کرده و توسط آن امرار معاش میکنند.
بیشتر از خبر.
شما برای کاهش فشارهای ذهنیتان چه میکنین؟ روح الله عزیزی از بلندی های هرات پرواز میکنه با استفاده از پاراگلایدر. میگوید که پاراگلایدینگ برش هم سرگرمی است و هم فشارهای ذهنیش را کاهش میده. بیشتر در این گزارش.
روح الله عزیزی جوان افغان میگوید پرواز در آسمان با استفاده از پاراگلایدر راهی برای دور ساختن فشارهای ذهنی و استرس‌های روزمره است. او میگوید از 8 سال به این سو با پاراگلایدر، وسیله پرواز ورزشی و تفریحی با چتر تکه‌ای و بدون موتور آشنایی دارد و در این مدت تا سطح مربی آموزش‌های لازم را در ایران فرا گرفته و حدود 300 پرواز انجام داده است. عزیزی به رادیو آزادی گفت که در سال جاری خورشیدی پس از سالها زندگی در ایران به افغانستان اخراج شد. واکنون در کوههای ولایت هرات به پرواز با پاراگلایدر به چتر بالسواری یا پاراگلایدینگ ادامه می دهد و دقایق و یا ساعت در آسمان پرواز می کند.
هر موقعم که زیاد مثلا احساس خوبی یا ندارم به داخل شهر یا به خانه، بازم این لوازم خورور می دارم میرم به همون بغل. اگر مثلا هوا پروازم نباشه باز گران هندلینگ زمینی کار میکنم. با همین کلن عادت کردم با همین چتر و پاراگلایدر. این برای من یک حس خاصی داره. به ایرانم که بودن همون رقم کار ساختمانی میکردیم یا سال مخارمش یا مثلا ناراحت از جیمه بودم بازم تحتیل میکردم میرفتم. این بسیار یک حس خوبی برای من میده.
با گفته او شرایط هوا و باد در هرات برای این ورزش همیشه مناسب نیست، اما علاقه‌اش باعث شده که با وجود دشواری‌ها این سرگرمی را رها نکند. روح الله عزیزی طریقه پرواز با پاراگلایدر را چنین توضیح می‌دهد:
این ما میریم با ارتفاعات بلند و می چتر را همونجا باز می‌کنیم، آماده می‌کنیم، باز از یک تار از همون لینا استفاده می‌کنیم و اون رو می‌کشیم اون میاد بالای سر ما. از اون مطمئن می‌شیم که این چتر بالای سر ما آماده هست، مشکلی برایش ایجاد نیست. بعد با یک دویش کوچک مثلا با یوان 2 متر 3 متر قدرت می خوده همون چتر تو را زمین میکنه بلند میکنه میبره به هوا.
روح الله عزیزی میگوید اگر توانایی مالی می داشت تا یک چتر 2 نفره تهیه کند میتوانست به دیگران آموزش بدهد یا علاقمندان را با خود به پرواز ببرد. با گفته او قیمت یک پاراگلایدر 2 نفره در بیرون از افغانستان هنگفت است و فراهم کردن آن از توان شخصیش بیرون است. عزیزی امیدوار است که با فراهم شدن امکانات بتواند از این را هم به جوانان آموزش بدهد و هم یک منبع عاید برای خود ایجاد کند.
دیگه کافی نداشتیم که از همونجه چتر 2 نفره امینا را بیاریم. به اداره ورزشی هم رفتیم. راجع به این ورزش کسی اصلا حمایت نمی کنه. اگر خدا بخواد تا بهار یک بودجه یا پول از این برون بر قرض بگیریم یا 2 نفری را بخوایم، نیست که تجهیزاتشو مثلا دارم. میتونیم انشالله با 2.5 لک اینا می چتر دیگه بخریم. باز دوستایی که مایل به این ورزش بود که بیاد با هوا مثلا آب و هوا بس کنه بالاخره که حواس تفریح بکنه بتونه با خود خوب ببرم بالا و پرواز بدیم بیارم پایین.
او می افزاید که تاکنون هیچ گونه حمایت رسمی دریافت نکرده، اما در این مدت شمار زیاد از جوانان با او تماس گرفته و علاقمندیشان را برای یادگیری پرواز با پاراگلایدر ابراز کردند. روح الله عزیزی آرزو دارد روزی برسد که آسمان افغانستان پر از پاراگلایدر باشد و این ورزش در کشور به گونه گسترده رواج پیدا کند. استفاده از پاراگلایدر در افغانستان هنوز پدیده تازه و کم شناخته شده است و امکانات و زیرساخت‌های لازم برای آن به گونه گسترده وجود ندارد. چتر بال سواری یا پاراگلایدینگ یک ورزش تفریحی است که با استفاده از پاراگلایدر یا چتر بال انجام می شود. پاراگلایدر وسیله سبک و بالمانند است که بدون موتور پرواز می کند. فرد با اتصال به بال از طریق چوکی معلق و بهره‌گیری از باد و جریان‌های هوای گرم می تواند از بلندی ها پرواز کرده و در آسمان هدایت شود. کنترل پرواز با تغییر وزن بدن و فشار بر بریک ها انجام می شود. چتر بال سواران معمولا از کلاه ایمنی و لباس مناسب استفاده می کنند و یک پاراشوت احتیاطی نیز با خود دارند و از طریق مخابره با همراهانشان در بلندی ها در تماسند و از این طریق هدایت های را دنبال می کنند. نوید پوپل مربی ورزش پاراگلایدینگ و رئیس فدراسیون ورزش های هوایی در افغانستان حدود 6 ماه قبل در صحبت با برخی رسانه ها گفته که این ورزش از حدود بیش از 1 دهه در افغانستان رایج است و گفته او اما تجهیزات آن هزینه بر است و یک دوره آموزشی آن 15,000 افغانی مصرف دارد.
برای خواندن خبرهای تازه در مورد افغانستان، منطقه و جهان سر بزنین به وبسایت ما azadiradio.com. همچنان رادیو آزادی را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید. facebook.com/azadi_r.
تشکر که شنونده رادیو آزادی هستین. حالا در مورد غذای خوشمزه براتون میگیم که با استفاده از گوشت لاندی تهیه میشه. پخت و پز و مصرف گوشت به روش لاندی در فصل زمستان در افغانستان از گذشته بین مردم رایج بوده، اما امروز وضعیت چگونه است؟ آیا مردم هنوز گوشت را لاندی میکنن؟ در این گزارش جالب بشنوید.
معمولاً مردم افغانستان گوشت گوسفند را در فصل خزان به روش لاندی آماده می کنند و در زمستان مصرف می کنند. این غذای سنتی پیشتر در بسیاری از ولایت ها بسیار رایج بود، اما اکنون به گفته برخی مردم افزایش فقر باعث شده که این رسم کمتر شود. فیصل یکی از ساکنان ولایت پکتیا به رادیو زودی گفت که هر سال گوشت لاندی می کردند، اما امسال به دلیل مشکلات اقتصادی این کار را نتوانستند انجام دهند.
امسال ما نتوانستیم لاندی کنیم چون کسب کار نیست و وضعیت مالی ما خراب است. اگر کارو درآمد بود من هم انجام می دادم.
سمیم از ولایت لوگر نیز همین نظر را دارد و می گوید که گوشت مواشی برای لاندی بسیار گران است و مردم توان خرید آن را ندارند.
ما خودمان هم لاندی نکردیم. به دلیل مشکلات اقتصادی بسیاری از مردم در روستاها و خانه ها لاندی نکردند. خرید یک گوسفند یا بز برای لاندی 13 تا 14 هزار افغانی هزینه دارد. بنابراین کسی توان خرید ندارد.
یک زن ساکن ولایت اندر ولایت غزنی که اجازه خانوادهش برای افشای نامش را نداشت به رادیو زودی گفت که آنها هم لاندی کردند و در منطقه ایشان هیچ کس نمی خواهد این فرهنگ را به دست فراموشی بسپارد.
خانواده های کوچک و حتی اگر وضعیت اقتصادیشان خوب نباشد باز هم نمیخوان فرزندانشان بدون لاندی بمانند. همیشه لاندی میکنند.
او افزود که در روستاها و قصبات در روز لاندی همسایه ها و مردم دعوت میشدند و گوشت لاندی شده از گوسفند پخته میشود و این روز به شکل یک جشن برگزار میشود. عزت خان دولتزوی از ولایت خوست که اکنون در کابل زندگی میکند نیز گفت
ما امسال لاندی کرده ایم. گوشت لاندی در پلاو بسیار خوشطعم است. بعضی ها آن را شوربا می پزند و برخی روی آتش به شکل کباب سیخی که طعم بسیار خوبی دارد.
در مورد این که چگونه لاندی کردن در میان مردم رایج شد اطلاعات رسمی در دست نیست، اما علمگل سحر فعال فرهنگی دلایل آن را این گونه می شمارد.
عمده دلیل داد چې په وختونه کې خو واره بډيري کېدلې زیاتره شاله.
علت اصلي این بود که سابق برف زیاد می بارید. شهرها نزدیک هم نبودند و امکانات کم بود. تمام زمستان را مردم در خانه و مسجد می گذرونیدند. همچنین امکانات نگهداری گوشت وجود نداشت. اکنون یخچال ها موجود است، اما مردم به دلیل طعم لذیذ گوشت لاندی همچنان آن را ادامه می دهند. معمولاً در ماه میزان و عقرب گوسفند ذبح می شد.
آقای سحر می گوید هرچند اکنون امکانات ذبح تازه و نگهداری گوشت وجود دارد، اما گوشت لاندی خوش‌طعم است و حتی مردم شهرها نیز آن را می پزند. به گفته مصاحبه شنوندگان گوشت لاندی به قطعات تقسیم می شود، سپس نمک زده می شود و در هوای آزاد آویزان می شود تا به مدت 7 تا 8 روز خشک شود، اما تاکید می کنند که در قاق کردن یا خشک کردن گوشت لاندی باید مراقب بود تا آن را یخ نزند. دکتران نظرهای مختلف درباره گوشت لاندی دارند. برخی میگویند باعث بیماری‌های مختلف می‌شود، اما برخی دیگر معتقدند که اگر گوشت لاندی به درستی خشک و نگهداری شود باعث بیماری نمی‌شود.
ساعت درسی با همکاری اداره آموزش افغانستان به شما پیشکش می‌شود. در این برنامه درس‌های مضامین بیولوژی، کیمیا، جغرافیا و تاریخ صنف 7 الی 12 و یک هفته در میان موضوعات سلامت روان و تاریخ زنان افغانستان منتشر می شود. شنیدن این برنامه را فراموش نکنید.
مهمان آزادی.
شنونده های عزیز و گرانقدر، من آرش همایون شما را به این برنامه مهمان آزادی خیر مقدم میگویم. در این برنامه مهمان آزادی خانم مسعوده کوهستانی، یکی از زنان معترض که فعلا در خارج از افغانستان زندگی میکند و در عرصه آموزش دختران بازمانده از آموزش از طریق آنلاین فعالیت دارد، مهمان ما هستند. در این برنامه از خانم کوهستانی در مورد کارکردها و راه‌آورد زندگیش میشنویم. خانم کوهستانی، به این برنامه مهمان آزادی خوش آمدین.
درود و وقتتان بخیر. ممنون و سپاس از اینکه در برنامه مازینتان دعوت کردید.
خانم کوهستانی، طوری که روال برنامه مهمان آزادی است، بیاین در آغاز از دوران کودکیتان آغاز بکنیم. اینکه شما در کجا زاده شدین، دوره مکتب ابتدایی را در کجا تمام کردین؟
یک سیستم اداری که ما و شما در کشور داریم، ولو که اگر هموطنای ما و شما در خارج از کشور هم اطفالشان تولد شوه، امو زادگاه جایی که پدر کلان و پدرشان می باشن امو را نوشته می کنن در تذکره شد. اگر از روی تذکره بگویم، من از کاپیسا هستم، سالی کابل، و بالاخره در کابل جوان شده و ماجرت ها را دیده و مهاجر شده و برگشته و دوباره به وطن خدمت به وطن کردیم. تحصیل کردیم و آموزش و خدمت به وطن کردیم.
خانم کوهستانی، شما مکتب ابتدایی را در کدام مکتب در کابل خواندین؟
مکتب ابتدایی را چون خانه‌ای کرایه‌ای بود، در دقیقاً که به یاد می آید در حصه اول خیرخانه بودیم. نام مکتب فراموشم شده واقعتش.
بله.
سنف اول من در اونجا خوانده بودم.
بله.
بعد از او باز در بی بی سروری سنگری رفتم. در مو مکتب ابتدایه سنف سیر بی بی سروری سنگری رفتم. بعد از او باز مکتب پروژه تیمنی رفتم و متوسطه را در مکتب چارکلای وزیرآباد، لیسه را در لیسه عالی زرغونه.
خانم کوهستانی، دوران کودکی به طور یقین که زیباترین دوره زندگی انسان شمرده میشه. اگر لطف بکنین از خاطرات دوران کودکیتان، از خاطرات دورانی که هنوز در صنوف ابتدایی مکتب بودین قصه کنین. خاطری که برای همیشه از دوران کودکی به یاد شما مانده.
ممنون، سلامت باشین. معمولا در خانواده ما امی اطفال که بر سر زبان می آین شروع به بعضی از آموزه های دینی می کنن و بعد از او باز شروع به یاد دادن قلم و نوشتار. اینا قبل از اینکه من به مکتب شامل شوم 5 سال داشتم که به مکتب شامل شدم. البته نوشتن و خواندن در خانه نزد مادر خود یاد گرفته بودم. در خانه شروع کردیم و بالاخره در مکتب آیست آیست دوران طفلی خیلی دوری شیرین می باشه که من در دوره مکتب یکی از شاگردای صمیمی بین همصنفی های خود بودم. چی بچه ها بودن؟ دخترها و حتی استادا. روزی که من در صنف خاموش می بودم یا اشتراک را می کردم، استادا و همصنفی هایم یک رقم دلهره می شدن که یعنی چی گپ شده سر ازی که امروز خاموش است و امروی ما به تماس نشد یا سهم نگرفت در بازی های طفلانه در درس ها. چون معمولا ما زمانی که ما درس میخوندیم یک رقابت داشتیم، یکی خود درس مکتب بود، یکی آموزش مذهبی بود. مثلا قرآن کریم هم میخوندیم، بعضی ها احادیث حفظ میکردن و معنا و اینا را در بین سنفی خود رقابت داشتیم که تا چه قدر کی از یاد یاد داره و یا به می شکل موضوعات تفریح اگر می بود سهم می گرفتیم که کی بتانه اول شد و کی می تانه که بیشتر سهم بگیره. بیشتر خود در دوران متوسطه استاد ما یکی از دختر خانمای جوان بودن که اونا حتی بعد از اوقات رسمی بر ما وقت میدادن والیبال تمرین میکردیم امروی بچه ها و دخترها یک جای. باز همیشه کوشش میکردم که اگر سرتیب نباشم لاحقل نزدیک به اونا باشم، بتونم توپ شوتر شوت بکنم خوبتر و فعالیت بیشتر داشته باشم. به این شکل باز سنفی ما بیشتر دوست داشتن که من در تیم از اونا باشم، چون بیشتر در طفلی خیلی یک طفل چابک چالاک و همیشه کوشش میکردم که در رده اول قرار بگیرم. و یک بار یادم میاد در رقابت‌های بدنی بود، تمام شاگردها دویده بودن و او در تلویزیون هم نشر شده بود. تنها ما کسی مانده بودم که آخرین نفر ما بودم که اگر ما پیش نمی شدم مکتب ما در او رقابت جایگاه اول نمی گرفت. یعنی دو سنفی ما و کسایی که از مکتب ما بودن بسیار بسیار دوش خوب می کردن در رقابت هایی که داشتن. باز من هم یکی از اونا بودم که آخرین نفر بر ما رسیده بود که ما باید از امو مرحله را تعیین می کردم که کامیاب شدیم و بسیار به خوبی پیش رفت. و یک موضوع دیگه بود که در دوران مکتب صنف سی بودم، همیشه بیاد دارم استاد صنف همیشه بر ما میگفت که اخبار شبکه از تلویزیون میشنویم نوشته بکنیم که هم املایتون خوب شوه هم ببینیم که برداشتتان چقدره. باز من در اون فعالیت هم خیلی فعال بودم، همیشه فعال بودم، میشنیدم هم امو به برداشتی که خودم داشتم نوشته میکردم با صبح بعد از اینکه از نظم تعلیم قدم مکتب خلاص می شد و تمام شاگردا به صنفای خود داخل می شدن دو نفره. بعد از او باز به شروع صنف همیشه در صنف سه یادم است استاد ما همیشه اخبار شب از ما پرسال می کرد که باز ما همیشه سهم فعال در او داشتم. بعد از این دوران و دوران لیسه زمانی که شروع می شد صنف نو ما می شم. از صنف نو به بعد ما گرچه که در صنف فعالیت داشتم، مثلا استاد زمانی که وظیفه خانگی می داد در رابطه مقاله یک موضوع را انتخاب میکردم بدون از مضامین صنفی، در او هم من فعالیت داشتم، نوشته میکردم. و بعد از او من شروع به نوشتن طرح‌های ادبی با وصف طبیعت، خورشید، انسان، یعنی با مصد سوی که یک طفل 14 ساله یا 15 ساله می باشم با مو احد من شروع به نوشتن طرح‌های ادبی کرد.
خانم کوهستانی، به این مسئله دوباره برخواهیم گشت. شما در جریان صحبتتان از ورزش یاد کردین، از اینکه والیبال میکردین و حتی در تیم والیبال شما دخترها و پسرای همسن و سالتان یک جا والیبال میکردن. برعقیده شما من عیس یک خانم فعال، ورزش چقدر در رشد ذهنی و جسمی کودکا و نوجوانا من جمله دختران نقش مهم و ارزنده داره؟
از نگاه صحی اصلا باور کنیم که ورزش بیشتر از یک دوای طبیعی داره. از نگاه صحی خیلی انسان تازه نگاه میکنه و دردهایی که در وجودش میباشه اونا را دور میکنه. و از نگاه ذهنی همچنان ذهن خیلی خیلی روشن و میتونم بگویم که میتونه موارد خوبتر جذب بکنه نسبت به اینکه انسانی که ورزش نمیکنه امو انرژیایی که در وجود از میباشه زنده میباشه، کدام حرکتی در وجود نمیداشته باشه که بتونه از نگاه ذهنی تحرک خوبتر داشته باشه در عرصه آموزش. به این خاطر ورزش خیلی خیلی خوب است بر انسان، آن تازه و فعال نگاه میکنه.
شنونده های عزیز، شما برنامه مهمان آزادی را میشنوین. بعد از یک وقفه کوتاه دوباره برمیگردیم.
برای خواندن خبرهای تازه در مورد افغانستان، منطقه و جهان سر بزنین به وبسایت ما azadiradio.com. همچنان رادیو آزادی را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید. facebook.com/azadi_r.
شنونده های عزیز، شما برنامه مهمان آزادی را میشنوین و خانم مسعوده کوهستانی، فعال حقوق زنان، عضو جنبش زنان معترض و استادی که از طریق آنلاین شاگردان دختر تدریس میکنم، مهمان این برنامه هستند. خانم کوهستانی، شما گفتین که از مصروفیت های دوره نوجوانی تان گفتین که یکی هم شنیدن اخبار بود و دوباره پس قصه کردن یا نوشته کردن از او، و طوری که خودتان هم گفتین این موضوع باعث شد تا شما در دوره نوجوانی که هنوز با یک دختر نوجوان 13-14 ساله بودین به طرح‌های ادبی رو بیاورین و نوشته بکنین. چقدر نویسندگی در زندگی بعدی شما نقش ارزنده تر و دائمی تر یافت و چقدر ایره ادامه دادین؟
زمانی که انسان نوشته میکنه تمام چیزایی که الهامی است که بزینش الهامی بخش میشه و دیگه چیزایی را که انسان نوشته میکنه برداشته از حقیقتهایی است که او هم حس کرده، لمس کرده، بچشون دیده، اونا را در بیان نوشتاری خود بیان میکنه و این خیلی مهم است. بعضی اوقات بعضی کسایی که مثلا دورانی که ما ناول میخوندیم میگفتن شاید چیزایی است که تخیلی گرفته شده باشه، مگر زمانی که من به نوشتن شروع کردم او چیزای تخیلی در نوشتار نمیباشه، چیزایی است که از حقیقت ها گرفته شده بیرون میشه. بالاخره من زمانی که همین موضوعات را نوشته میکردم سنف ده بودم که مسائل جنگای داخلی رخ داد. من چون اقتصاد ضعیف بود یک کتابچه 200 ورقه را گرفت و مهرای پنسل من هر واقعیتی که رخ میداد در کابل تمامش من دقیقه‌وار و ساعت‌وار تاریخش نوشته میکردم که چی رخ داد. البته مثل یک تایتل خبری واری بیشتر بهش پرداخت نمیدادم، به خاطر از اینکه میفهمیدم که کتابچه من زیاد مصرف میشه. مثلا یک جای راکت میخورد میگفتن این راکت از فلان جای آمد، نویت راکت اینی چیز است، اما مربوط به محل، یعنی چشم دید خود را امور نوشته میکردم، تاریخ نوشته میکردم، باز تعداد افرادی که فوت میکردن، زخمی میشدن، اونا را هم از اخبار میگرفتم، هم از کسایی که به دست خودشان جمع کرده بودن میگفت ما به دست خود اینقدر تعداد را جمع کردیم. یعنی من این چیزها را نوشته کردم تا ای که جنگای داخلی خیلی بیشتر شدید شده بود در کابل، ما ماجر شدیم به پروان. فشار چارکات ماجر شدیم و دمی رفت آمد ماجرت بودیم که گاه پروان می بودیم و گاه کابل می رفتیم. بالاخره در دور آخری که ما پروان آمدیم و طالبا کابل را گرفتن، ما در پروان ماندیم. خب در اینجا هم زمانی که طالبا هجوم آوردن خانما را تا به چشم خود می دیدیم که خمیر در دستشان، خانمایی بودن که در سرک، یعنی به چشم خود از ارسی می دیدیم که روی زمین سرک طفل خود را تولد دادند. بالای مردم چقدر شکنجه صورت می گیرم، بالای خانواده ما. من تمام اینا را در کتابچه خود نوشته می کردم. کتابچه از اون دوران خانه جنگی به حساب من که نوشته کرده بودم، تا اون وقتی یک کتابچه 100 ورقه پر شده بود، کتابچه دیگر را گرفته بودم. از اون کتابچه را معمولا همی عادتم بود در دوشه یک جای من میماندم، نوشته که میکردم باز پس در دوشه در یک جای میورداشتم. تصادفی زمانی که طالبا در شهر چارکار داخل خانه که ما زندگی میکردیم اونجا داخل شدن، تمام خانواده را بردن به یک تاکه، چون من در اتاقی که در منزل دو بود اونجا تنها شیشته بودم، نوشته داشتم که کسی باش مزاحمت نکنه و نوشته مرا نبینه و نینه، نمیخواستم که کسی ببینه. یا که آمدن داخل اتاقا شدن دیدن و یکیش بالای سر من بود، فکر میکنم که باسواد بود که خوانده بود که مدوران از اینا را من نوشته کردم که زنا در دستشان خمیر، زن در فلان تاریخ در فلان جای ولادت کرد، طالبایی قسم کردن. اما دو کتابچه را گرفت از دست من، در پیشوری چشمم هر دوش به مرمی فیر کرد. یعنی زجر و شکنجه که اینا خانواده ما را کردن، مردم ما را کردن، مردم را که میدیدم، او یک طرف بر من بود و توته شدن این کتابچای من فکر میکردم که یعنی گوشت اولادای مثال که فکر میکنم خیلی وسیل بد داشتم روز بالای من.
بله. خانم کوهستانی، طوری که شما گفتین و اگر من درست فهمیده باشم، دوره لیسه شما، دوره که شما در مکتب میرفتین، هنوز مصادف بود با جنگای داخلی و طبعا در دوره جنگای داخلی مکاتب هم تعطیل بودن و بعد هم طالبا آمدن و متاسفانه فکر میکنم دوره طالبا را شما چه قسم سپری کردین و شاید از مکتب دور ماندین در این دوره دیگه اتمن.
خب چون تازه آمده بودن بگم، من اون موضوعاتش را نشته نکرده بودم، چیزایی را که اعلام میکردن از اخبار و رادیو که میشنیدیم و را نشته میکردم و دیگه موضوعاتی که رخ میداد، خانما را، دوش خانما را، کشتن مردم در سر سرک، خب اینا چیزایی بود که من نوشته بودم تاریخوار تمامشه. یعنی اینی فریادها را من خیلی اندک نوشته کرده بودم، اونقدر بیشتر نوشته نکرده بودم که اونا گرفتن کتابچه مرا به اون وجه وحشتناک از بین
بود. بله، منظور من این بود که شما در دوره طالبا باز نتانستین که درس بخوانین، به خاطر از اینکه شاید مکاتب مسدود بود یا اینکه مکاتب در منطقه شما باز بود.
در دوره طالبا باز ما تقریبا یک سال که ماندیم داخل افغانستان، خب بالاخره ما مجبور شدیم که کابل بریم، چون ما را از داخل خانه بیرون کردن و رفتیم کابل. از کابل بالاخره رفتیم ماجر شدیم پشاور. باز اونجا در پشاور من شروع به درس کردم، در پالی از اینکه قالین بافی می کردم درس خود را خواندم و در پالی درس مکتب اینا زبان انگلیسی را هم اونجا خواندم.
آیا زمینه از این مساعد شد که تحصیلات عالی را هم آغاز بکنین یا ای که بعدا تحصیلات عالی را در افغانستان پس از دوره اول طالب آغاز کردین؟
چون ما در پاکستان قالین بافی میکردم، یعنی موضوع اقتصادی هم مطرح بود، خانواده کدام عاید دیگه نداشتیم، خود ما کار میکردیم و امو مشکلات زندگی خود را خود ما پیش میبریم. ما در او دوران در طرف هایی که مقامت وجود داشت، امتحان کنکور گرفته میشد، مکاتب بود، در اونمو جنگ ما رفت آمد میکردیم، بخاطر مکتب، بخاطر امتحان کنکور است. پشاور آمدیم و بخاطر امتحان کنکور دادم. من 282 نمره گرفته بودم، در رشته زمین شناسی کامیاب شده بودم. زمانی که ما از پاکستان رفتیم دوباره، خواستم که یعنی من بطور دانشگاه را شروع کنم، بنابر مشکلات اقتصادی نتونستم که من دانشگاه را پیش ببرم. رفتم به طرف آموزش زبان انگلیسی. البته زبان انگلیسی را تقریبا من 4 سال رایگان در شهر پروان تدریس کردم، هم در ریاست امور زنان، اطلاعات فرهنگ، کورس‌های شخصی در داخل خانه برای هموطنان ما تدریس می کردم. خب بالاخره مؤسسات بین المللی که شروع به کار کردن، من دیوی خود را بردم برای مؤسسات. بعد از امتحان زبان اونا فعالیت های مرا خودشان قبل از اینکه من دیوی خود را ببرم، چون شار خورد بود و مردم هم کم بود، بررسی کرده بودن که یعنی یک دختر نوجوان از خانه صبح وقت بیرون میشه، با یک کورس میره درس میده، با دیگه جای درس میده، تنها آیدی که من داشتم من حیث معلم در مکتب دولتی کار میکردم، منتها فعالیت های آموزشی من تمامش رایگان بود و اینا تمامش بررسی کرده بودن. زمانی که من داخل ازی دفتر شدم برای امتحان زبان، رئیس امو نهاد یکی از استادای دانشگاه بود، استاد دانشگاه زراعت بودن، اونا بر من خنده کرد، گفت بچه‌م پیش ازی که تو امتحان بدی ما با خودت آشناستیم، تو نمیفهمی که چقدر ما تو را بررسی کردیم، دیدیم که یک واقعا یک دختر فعال هستی، ما یک کارمند نیاز داریم که به سطح ولایتی امرای ما در بخش جندر کار کنه. بعد از سپری شدن امتحان من به این نهاد شروع به کار کردم. بالاخره همونجا بود که من آشنایی با کامپیوتر پیدا کردم، یعنی آشنایی به این معنی که آشنایی داشتم، تا توان از این را نداشتم که برم من کدام کورس فرا بگیرم و بخوانم و یاد بگیرم. خوشبختانه اونجا دوستایی که بودن، وطندارایی که بودن، خیلی همکاری کردن. بالاخره من وارد به کارزار کامپیوتر شدم و تونستم کارهای اداری را هم به اون شکل پیش ببرم، تا بالاخره من تونستم که یک اندازه مشکلات اقتصادی خانواده را حل بکنم، چون یک لسانس از زبان انگلیسی داشتم که از پشاور گرفته بودم. بالاخره من در دانشگاه شخصی اداره و تجارت را خواندم، در یکی از دانشگاه شخصی در شهر کابل. همچنان من مستری خود را در بخش علوم سیاسی گرفتم. من همچنان فراموشم شد که در رابطه به فعالیتایی که من داشتم بگویم، در تلویزیون محلی هم کار میکردم و یک برنامه سواد برای همه در رادیو استالف داشتم که خودم هم او اسکریپ برنامه را نوشته میکردم و هم برنامه را گویندگی میکردم و هم بررسی میکردم از او برنامه که نتیجه خوب را برازو گرفتم.
شنونده های عزیز، شما برنامه مهمان آزادی را مشنوین. بعد از یک وقفه کوتاه دوباره برمیگردیم.
پل میان شهروندان و حاکمان.
در گوش مسئولین امارت اسلامی را برسانی که کود سیاه و سفید از حد توان زارعی نیست. چرا افتاد شما شده را؟
صدای بی صدایان.
همین کمک که میرسد با ما مردم غریب اینجا میرسد.
دمی اواخر برسانهی که ما کار میکردم 20 تن از خانم ها را جواب دادن.
از مخاطبان برای مخاطبان.
امید ما هم رادیو زدی است که بهترین خبران هم میگه به مردم.
اطلاع رسانی ساده، واضح و آسان.
امی رادیو آزادی بسیار یک رادیو خوب است برای مردم، از حال دل مردم خبر میشه.
رادیو آزادی یکی از پیشتازان چند رسانه‌ای در افغانستان.
شنونده های عزیز، شما برنامه مهمان آزادی را مشنوین و خانم مسعوده کوهستانی، فعال حقوق زنان، عضو جنبش زنان معترض و استادی که از طریق آنلاین شاگردان دختر تدریس میکنم، مهمان این برنامه هستند. خانم کوهستانی، امی تدریس زبان انگلیسی و آشنایی با کامپیوتر و همچنان تحصیلات را که بعداً انجام دادین، فکر میکنم علاقمندی شما در مجموع به آموزش و تدریس باعث شد که تا زندگی شما را به یک شکلی از اشکال با تدریس از طریق آنلاین پیوند بده. فعلا شما به طور آنلاین برای دخترایی که از آموزش باز ماندن و ممنوع شده آموزش برای دخترها به طور آنلاین مصروف هستین. لطفا در این مورد کم توضیحات بتین که شما به چی تعداد شاگردار از طریق آنلاین تدریس میکنین؟
ما تلاش به این داشتیم که بتانیم یک فرصت را برای دخترها آماده بسازیم که او لاحقل بتانه یک سند رسمیت برشان ببخشه. بالاخره وطندارای ما که کوشش کردن در اواخر سال 2024 به این نتیجه رسیدیم که یکی از وطندارای ما شروع به می کار کردن. اول تمام مضامین مکاتب را PDF کرده از صنف 7 الی 12 آماده کرده، بعد از او دوستایی که میخواستن ثبت نام بکنن، یعنی کار ساده نبود که از طریق واتساپ یا از دیگه راه‌های مجازی تلاش کردیم که این دخترها را جذب بکنیم. اما مکتب آنلاین جور شد و بعد از سپری نمودن امتحان تمام شاگردها به صنفایی که اونا از او باز مانده بودن شامل شدن. مثلا کسایی که صنف 6 بودن، صنف 7 می شدن، از اونا امتحان گرفته شد و به صنف 8 انتقال یافتن. به می شکل صنف 8، 9، 10، 11 و کسایی که صنف 12 بودن از اونا امتحان آخرشان گرفته شد.
خانم کوهستانی، شما از تکرار درس و از شاگردایتان یاد کردین. بیاین با هم به صدای چند شاگرد شما گوش فرا بدیم که از آموزش آنلاین از طریق نهادی که شما تدریس میکنین بهره مند شدن و از اونا بشنویم در مورد درسایشان.
خب من پیش از اینکه طالبا بیایه در سال 1400 صنف دهم را در غزنی، ولایت غزنی، به اتمام رساندم در مکتب سه دخترانه سبزه. بعد از او صنف 11 هم را در سال 1401 تا امتحان جهارنما ها هم دادیم و بعد از او نتانستیم که نمویتون و تمام مکتبا بسته شد و در سال 1402 اصلا درس نخوندم و زمینش نبود که درس بخوانم. بعد از او در سال 403 به کابل آمدم، دوباره با امید تازه شروع کردم، کورس ریاضی، فیزیک، کیمیا و انگلیسی گرفتم. در همون سال هم در سال 1403 با درس های آنلاین آشنا شدم و در یک مکتب آنلاین به نام آینورا اپلای کردم که خوشبختانه قبول شدم. اما بعد از چند ماه درس خواندیم، پیش از اینکه امتحان ما بیا امتحان جهارنما بسته شد و بعد از او دوباره نتانستیم، دوباره از مکتب باز ماندم. باز هم ناامید نشدم. این سال از طریق دوستی خواهر خود مکتب مؤسسه روشنایی رو پیدا کردم که با خانم پوپل صحبت کردم. اول پیش از اینکه صنف 12 همه در اینجا شروع کنم، من فقط یک پارچه صنف 10 همه داشتم. با خانم پوپل گپ زدم و اینجا امتحان سویه دادم و حالی شاگرد صنف 12 همه هستم. خیلی خوش هستم که دوباره میتونم درس بخونم و به هدفهایم نزدیک شوم. از گذشته همیشه آرزو داشتم، مخصوصا از صنف 10 هم که بعد از ختم صنف 12 هم ما باید امتحان کنکور بدیم و رشته دلخواهم هم تیپ بود. خب حالی که تغییر کرد و رژیم تغییر کرد و طالب و همه تیز رفت، همه آرزوهای از ما را برهم زد، ولی ما هم بازم تلاش منم، نمیذارم که رویاهایم با واقعیت تبدیل نشنه و همچنان بعد از صنف 12 هم اگر فرصتی بورسیه بخشم پیشمات کوششم که بورسیه برم و حضوریه میرشته بخوام و نبود اگر آنلاین باشم میخوانم و اگر امکانش نبود که این رشته رو بکنم ادامه بدم. رشته دخواه دیگه من کامپیوتر ساینس هم که میخوانم پیش ببرم.
ما تشکر میکنم از استاد ما، از انظمی تیمی که امی صنف آنلاین ساخته، با امید از این که تا اینده همچنان یک دانشگاه های آنلاین داشته باشیم. به خاطر یک کم نیمه امیدواری بر ما پیدا شده که انشالله بخیر، با امید از این که صنف آنلاین ما به اتمام رسیده دانشگاه خود را میکسیم شروع کنیم.
ما اورزلا زربی هستم از صنف 12 هم. به نظرم که یا مای حسد بود یا مای سنبوله که از دوستایم برام معرفی کردی گروپ را و من بعض اسناد و چیزا را آماده کردم و خود ثبت نام کردم. من به مضمون انگلیسی علاقه دارم و اگر زمینی درس خونه مردان مساعد باشه. من رشته اداره و مدیریت خیلی خیلی دوست دارم و زیاد برش علاقه دارم و میخوایم در این رشته درس بخونم. بازم سر زیاد تشکر.
شنونده های عزیز، شما در برنامه مهمان آزادی صدای چند شاگرد را که متاسفانه از آموزش حضوری محروم شدند اما خوشبختانه که تانستن دروسشان از طریق آنلاین پیش ببرند شنیدن. محترمه مسعوده کوهستانی معلم این مکتب آنلاین هم مهمان این برنامه بودند. شنونده های عزیز، این برنامه مهمان آزادی در همین جا به پایان میرسه. تا برنامه آینده که باز هم میزبان شما خواهیم بود، خداوند بزرگ یار و مددگارتان باد.
سری غم میرسد، رنج و درد و عشقی همیشه با هم میرسد. تا جوانی میرسد غم بر سری غم میرسد، رنج و درد و عشقی همیشه با هم میرسد. به یکی صبر زیاد به دیگری کم میرسد، به یکی صبر زیاد به دیگری کم میرسد. مگر ای سنگی صدور مسافری دیاری دور، کو به کو نمیرسد آدم به آدم میرسد، کو به کو نمیرسد آدم به آدم میرسد. قصه ها گل می کند، گل شاخه ها می شکند، دل و دل خانه ما جدا جدا می شکند. بالی مرغی بختی ما روی هوا می شکند. قصه ها گل می کند، گل شاخه ها می شکند، دل و دل خانه ما جدا جدا می شکنن. ولی مرغی وقتی ما روی هوا می شکنن. تا جوانی می رسد غم بر سری غم می رسد، رنج و درد و عاشقی همیشه با هم می رسد. به یکی صبر زیاد به دیگری کم می رسد، مگر ای سنگی صبور مسافری دیار دور، کو به کو نمی رسد آدم به آدم می رسد، کو به کو نمی رسد آدم به آدم می رسد. شب از خستگی غافل آگاه می شود، کلباری غزلی ما مصرفی را می شود. هرمنی خاطره ها به زیر پا پا می شود. صبری ما سر می رود، بانگی اسیری می رسد، مصری پیری می رسد، بهانگی ناصبوری پا به پای ناگذیری میرسد. تا
جوانی میرسد، غم بر سری غم میرسد، رنگ و درد و عاشقی همیشه با هم میرسد، به یکی صبر زیاد به دیگری هم میرسد، مگر سنگی سبود مسافری دیاری دود، رو به کونه میرسد آدم به آدم میرسد، تو به کونه میرسد آدم به آدم میرسد، تو به کونه میرسد آدم به آدم میرسد.